در این تازگی ها وجود داشته باشه از جناب آقای حاجیوند خواهیم شنید. آقای حاجیوند سلام بر شما.
خانم فقیه منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای پاکستاد همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
ممنونم.
درود بر شما جناب حاجیوند. البته من نعیمی هستم در خدمت.
آقای نعیمی بله.
آقای نعیمی هستم.
بزرگوار آقای حاجیوند، امروز هم تا این لحظه نماد سبز پوش خدا رو شکر کل از دیروز شروع شده این اتفاق و اینها، چطور تحلیل میکنید وضعیت بازار؟
والله آقای نعیمی اول بگیم چش نزنیم این بازار رو فعلا تقریبا داره میره
11000.
خب پس اون جمله اول من خدا رو شکر مثل اینکه دعا مستجاب شد.
شما هر روز دعای مصلحت می دارید
بازار، دعای خیر کنید در حق بازار سرمایه.
بله، شاخص بورس تقریبا داره میده که ارتفاع 1,200,000 واحد رو پس بگیره. خیلی ارتفاع مهمی بود، چند روزی بود که از دست داده بود، خداشو امروز داره میده پس بگیره، البته به لطف نمادهای شاخص ها. چرا ما میگیم البته؟ به این دلیل که هرچند که شاخص بورس یه مقدار رنگ روی سبز به خودش گرفته، شاخص های اصلی مثبت، نماد شاخص های نماد های شرکت های بزرگ مثبته، ولی کماکان کلیت بازار سرمایه ما قفل در صفهای فروش و نقش نشونده است. به این مفهوم که نمادهای کوچک و متوسط کماکان حالا روز خوبی ندارن. برای اینکه بگیم که شرط بازار شرط مساعدی هست، دو تا اتفاق باید بیفته. یکی اینکه یه 3-4 روز این روند مثبت ادامه دار باشه و از همین مهمتر نستش که حجم و ارزش معاملات هم حجم و ارزش قابل قبولی باشه. الان در بورس چیزی اولش مثلا داریم میریم 3 میلیارد سهم و ارزش تقریبا 2000 میلیارد رو معامله شده داشته باشیم که فعلا علاوه حجم و ارزش، حجم و ارزش قابل قبولی نیست. خدمت رو عرض میکنم باید هم چند روزی روند مثبتی برای شاخص باشه، حجم ارزش یه مقدار بیشتر از اینها باشه و شاید دو تا عامل باعث شده که فعلا روند بازار کلیتش مثبت باشه. یکی اینکه یه جلسه ای رو دیروز رئیس سازمان بورس با نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی مجلس داشتن، اونجا یه وعده و وعیده و حرفایی زده شد به ویژه در مورد نرخ خوراک پتروشیمیا که تخفیفی داده بشه، که از این جهت شاید بتونیم بگیم این موضوعی لااقل یک محرکی بود. از همه مهمتر که مهمترین محرک بود این هستش که ما قیمت سهاممون و شاخصمون عددش انقدری اومده بود پایین که به سطوح جذابی رسیده بودن و خود پوشانی کرد بازار سرمایه، تا حدودی خودش رو پوشش داد و شاهد این هستیم که بازار کلیتش مثبت است. در مجموع هم فکر میکنم همه چیز برای حداقل رونق و روند آرام به رشدی در بازار مهیا باشه. روند قیمت‌های جهانی چه در نفت چه کامودیتی‌ها ببینیم مثل روند کاملا خوبی است. خدا رو شکر ارزهای دیجیتال فعلا روند کاهشی رو در پیش گرفتن، این باعث میشه که یک استوپی داشته باشیم برای ورود نقدینگی به ویژه از بورس به سمت اون بازارها. سایر بازارها هم که میبینید دیگه در بازار ارز و سکه و مسکن و خودرو اینها ما روندهای کاهشی رو خوشبختانه داریم میبینیم و از همه مهمتر همونطور که اشاره کردم بازار اصلاح به شدت خوبی رو در چند ماه گذشته انجام داد. کاری که باید تو 2-3 سال اتفاق میافتاد، اصلاح و ریزشی که باید در این مدت اتفاق میافتاد، در 6-7 ماه اتفاق افتاد. و از همه مهمتر این دعای خیلی که ما برای بازار سرمایه میکنیم این هستش که ما در سالی هستیم که قرار هست تولید باز هم مورد توجه قرار بگیره. یه بازار اگر قرار باشه بیاد نقدینگی رو شفاف، سریع، ارزان به دست تولید کننده ها برسه و در خدمت رونق اقتصادی بشه، همین بازار سرمایه است که امیدواریم که این خوشحالی ما سبزپوشی بازار از این جنس باشه.
انشالله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای حاجیوند از توضیحاتتون. امیدوارم که روزهای آینده هم بتونیم خبرهای خوبی از این بازار برای سهامداران و فعالان بازار سرمایه داشته باشیم. از همراهیتون سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
ممنونم از شما. ساعت 10:33 است. امیدوارم که همچنان تا ساعت 11 شنونده این مجله اقتصادی از رادیو ایران باشید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
اوقات همه شما دوستان شنونده به خیر و برکت باشه. بریم به سراغ پیام‌های شما و البته خبرهای امروزمون. اجازه بدید که سرچراغی پیام‌های امروزمون آقای نعیمی یک پیام باشه از یک تولید کننده محترم 0914 4 شماره پایانی 9340 نوشتن. جناب آقای نقی خدادادی گفتند که تولید کننده فرش دستباف ابریشم هستند و نیاز به یک سرمایه گذار دارند که حدود 170 میلیون بهشون با ایشون شریک بشن و اقتصادی فعالیت بکنن. انشالله بعد از اون با سود بیشتر بتونن جبران بکنن این سرمایه گذاری رو. اگر که علاقه مندید در حوزه فرش، اونم فرش دستباف ابریشم فعال باشید، 30900 تا آخر برنامه یعنی ساعت 11 در اختیار همه شما سرمایه گذاران محترم است. ای کاش برای ما می نوشتن که در کدام استان و کدام شهر هستند. این برای اگر تولید کننده هستید اشاره بکنید، برای سرمایه گذاران خیلی راحت تر که بتونن تصمیم بگیرن که علاقه دارن که با شما شراکت اقتصادی داشته باشن یا خیر.
بله طبیعتا حوزه فرش دستباف از اون حوزه هاییست که جذاب و سودش تقریبا همیشه میشه گفت مطمئنه، ولی خب حالا باید امیدوار باشیم که سرمایه گذارش هم پیدا بشه که با این دوستمون شریک بشن انشالله. و انشالله یک شراکت و یک همکاری خیلی خوب رو با هم داشته باشن.
امیدوارم. این رو هم نگفته نگذاریم که ما در همین برنامه از ابتدای سال تا الان این پیوند اقتصادی رو برای سرمایه گذار و تولید کننده فرش داشتیم و این اتفاق خوب افتاده در این برنامه. اگر تکرار بشه نشون میده که ما داریم در مسیر درستی در کنار شما دوستان قدم برمیداریم. دوستانی که به مشکلات تاکسی اینترنتی رو دنبال میکنن و خودشون هم جزو این دسته از عزیزان هستن، برای ما نوشتن که پیگیر مشکلاتشون باشین. 3 ماهی که بنزین ما شارژ نشده و مشکلات دیگری از این قبیل دارن. در دستور کار ما هست، حتما در برنامه‌های آینده به این موضوع میپردازیم. امیدواریم که بتونیم با یک مسئول پاسخگو در این رابطه صحبت بکنیم و بتونیم کمکی بکنیم که ان شاء الله فکر جدی‌تری بشه برای تمام تاکسی‌های اینترنتی که این روزا به موازات تاکسی های دیگه دارن فعالیت میکنن و خیلی قوی هم در این عرصه حضور دارن. خب آقای پاکزاد، آقای نعیمی، آقای حاجیوند گفتن پاکزاد، در ذهن منم پاکزاد موند. سلامت بشن هر جایی که هستن. آقای نعیمی دوست دیگری هم برای ما نوشتن، آقای محمدی از بیرجند، که مرحله دوم سود سهام عدالت چه زمانی واریز میشه؟ خبری دارید شما؟
نه، آخرین اخباری که در این حوزه بود همون خبری بود که اعلام شده بود که به محض اینکه شرکت ها سود سهامشون رو بریزن این سود هم واریز میشه، ولی زمان دقیقی رو اعلام نکردن.
بسیار عالی. حالا ما انشاءالله در برنامه فردای نمودار این موضوع رو قراره که پیگیری بکنیم. شما شنونده باشید. امیدوارم که ما هم بدقول نشیم پیش شما دوستان. بریم سراغ خبرهای امروزمون. بله. و از مدیریت بهینه سیلاب ها بگیم برای تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، این ثروت ملی.
بله، خب به هر حال میدونید که امسال سالیست که تا این لحظه بارش ها خیلی کم بوده.
بله.
وقتی که بارش ها کم میشه این بحث ها میقدری داغ میشه و بهش پرداخته میشه. آقای محمد رضا کاویانپور رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفتن که برنامه راهبردی پایش تغییرات الگوهای بارش کشور در مؤسسه تحقیقات آب در دست اقدام هست و تلاش خواهد شد تا موضوع مدیریت بهینه سیلاب و استفاده از اونها برای تعادل بخشی آب زیرزمینی هم مورد توجه قرار بگیره. چند روز اخیر وزیر محترم نیرو آقای اردکانیان درباره وضعیت بارش ها گفته بودند که امسال و در تابستان به دلیل کاهش بارشی که اتفاق افتاده شرایط متفاوتی خواهیم داشت و طبق پیش بینی های انجام شده نسبت به متوسط دوره دراز مدت 40% کاهش بارش رو داریم، که البته ایشون اضافه کردن که برنامه‌ریزی های از قبل صورت گرفته تا در تأمین آب شرب و بهداشت مردم در شرایط کرونا مشکلی ایجاد نشه، ولی به هر حال از مردم خواستن که کمک بکنن که این مدیریت بهتر صورت بگیره.
بسیار عالی، امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته. 0915 آقای نعیمی 6115 نوشتن که خانم فقی دعا کنید از آسمون سکه بباره. اگر که زبان ما رو خدا بشنوه و دعاها قرار باشه که مستجاب بشه، انقدر بندگان مخلصتری هستن، دعا کنیم همه با هم که از آسمان اولا که دقیقاً باران رحمت بباره، هم زمینامون سبزتر بشین، آبهای زیرزمینی ما پربارتر بشن.
با سکه نه سطح آب زیرزمینی میاد بالا، نه کشاورزی رو رونق میگیره،
نه آرامش به زندگیامون به معنای واقعی میاد. ای کاش که سکه آرامش به زندگیامون بباره، اون برکت وقتی بیاد حال اقتصادم خوب میشه، انگار که از همون آسمون خدا داره به سر هممون سکه میباره. خیلی ممنونم از همراهیتون. بریم به سراغ سکه، اونم از نوع وام ازدواجش در سال 1400.
بله نزدیک شدیم، اسم سکه اومد و بعدم وام ازدواج و اینها. عرض کنم خدمتون که یه مکاتبه‌ای داشته یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ریاست کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت وام ازدواج به افراد مشمول قانون. این نامه گویا در فضای مجازی منتشر شده. بانک مرکزی هم یک جوابیه‌ای داده و اعلام کرده که برای تنویر افکار عمومی این جوابیه رو منتشر کرده. در اعلامیه بانک مرکزی اومده که به شبکه بانکی ابلاغ شده و همه بانک ها و مؤسسات عامل هم ملزم به اجرای قانون هستند. بانک ها در حال اخذ مدارک و اعطای تسهیلات قرض الحسن ازدواج هستند و موظفن که این تسهیلات رو پرداخت بکنند. بدیهی است افراد مشمول قانون در حد توان تسهیلات دهی بانک ها از محل حساب های قرض الحسن مستحق دریافت تسهیلات یاد شده بوده و هر گونه مصاحبه یا مکاتبه تغییر یا تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.
باید.
یعنی رویه قبل به حمدالله ادامه داره و متوقف نشده. حالا البته این چیزیست که اعلام میشه، باید ببینیم که در میدان به چه صورتی هست و در واقع مردم چه بازخوردی رو از بانک ها میگیرن. باید خواهش کنیم از شنونده هامون تجربیاتشون رو برای ما منتقل بکنن.
امیدوارم که خیلی آسان این اتفاق بیفته. یادمه که فکر میکنم روز گذشته بود، چون بین پیامک ها گم شد، من نتونستم به اون موضوع اشاره بکنم. دوست شنونده یک خانم محترمی در رابطه با ضامن بانک برای وام ازدواج نوشته بودند، فکر میکنم از پل دختر بودند، که گفته بودند که بانک دو ضامن خواسته، در صورتی که فکر میکردن که اصلا نیازی به ضامن نداره وام ازدواج. اصلا اینطور نیست، درسته؟
بله ضامن رو که میخوان، ولی
حالا یک ضامن با چک، دو ضامن بدون چک، همه ایناش بستگی به سازوکار فکر کنم بانک داشته باشه
و همکاری که شعب میتونن با مراجعاتشون داشته باشن. یک انعطافی میدونم در این حوزه وجود داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای نعیمی. در رابطه با دوست شنوندمون که پیامشون رو برای شما خوندم، آقای خدادادی که نیاز به سرمایه برای فرش دستباف داشتن، چقدر خوب که ما قبلش اعلام کردیم که الان شما دوستان فرصت داشته باشید. یک دوستی نوشته بودن که کدام شهر هستند. آذربایجان شرقی، شهرستان بناب هستند آقای نقی خدادادی. یک دوست دیگری هم پیام فرستاده بودن که کدام شهرن، بازدهیش به چه صورته. در رابطه با آقای نعیمی فکر می‌کنم این توضیح رو دوباره باید به دوستان بدیم که ما فقط معرفی میکنیم سازوکار قراردادی و حقوقی رو، تولید کننده و سرمایه گذار با هم
بله،
خودشون میبندن.
خیلی مهمی است. من خواهش میکنم از دوستانی که اعلام آمادگی میکنن برای سرمایه گذاری، متقابلا همون دوستانی هم که عذرخواهی میکنن برای سرمایه پذیری اقدام میکنن، ببینید مطالعات اولیه، حالا اون چیزی که بهش میگن طرحهای توجیهی یا اصطلاحا بیزینس پلن یا طرحهای از این قبیل، اینا خیلی مهم است. شما باید با هم این مطالعات رو داشته باشید، بعد بحث حقوقی، نوع قراردادتون، اینها نکات ریز و ظریفی داره که حتما باید رعایت بشه. یک ضرب المثل قدیمی داریم که میگن جنگ اول به صلح آخر. اینجا باید دعوت بکنیم این دوستان رو به این جنگ اول،
و جنگ اول به صورت مذاکره البته برگزارش بکنید. خیلی هم ممنونم آقای نعیمی، خیلی هم ممنونم از شما دوستانی که ما رو همراهی میفرمایید، چه شما عزیزانی که دغدغه‌تون رو مطرح میکنید، چه شما دوستانی که تولید کننده و سرمایه گذار هستید. امروز روز ایمنی حمل و نقل بود و هست و بخش اصلی گفتگوی ما اختصاص داره به نقش ایمنی حمل و نقل در توسعه اقتصاد کشورمون. بریم بخش گزارشی رو که آقای دانشور زحمتش رو کشیده با هم بشنویم.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
روز ایمنی حمل و نقل رو تبریک عرض میکنم خدمت شما. فکر میکنین ایمنی حمل و نقل به چه چیزایی وابسته است؟ به چه مواردی اشاره میکنه؟
ایمنی حمل و نقل، اول راننده بعد خود ماشین، اول راننده بعد ماشین.
جاده و راه ها چی؟
جاده و راه ها رو میشه با سرعت کم جبرانش کرد، ولی خود راننده از همه چی مهمتره.
ایمنی که خیلی مهمه، ولی خب معمولاً که خیلی رعایت نمیشه.
چرا؟ تو چه مواردی فکر میکنین در کشورمون رعایت نمیشه؟
بیشتر تو ماشین سنگینا، حالا چه خود ماشین از لحاظ لاستیک گرفته، یا خود راننده، یا حالا خود بارگیری ماشین. ماشینای سواری هم که حالا مثلا وانتا یا حتی ماشینای کوچیک هم خیلی نهل به قولی از تنابی چیزی استفاده میشه. و
جاده های ماخ دارن استاندارد های رفت آمد
تا 45% بله،
50%ش که نیست.
همین وضعیت آسفالت، تابلوها، مسئله ایمنی، خب خیلی جا رعایت نشده دیگه. خیلی جا اصلا تابلوها پلیس حسابی رعایت نشد.
مثالی داری از جایی که تابلوهای راهنمایی رانندگی یا علائم راهنمایی رانندگی نواقصی دارن؟
والا زیاده ولی الان حضور ذهن ندارم.
چه جاده ای، چه بزرگراهی؟
همین تو خیابونا، تو اتوبان اکثرا هست.
هیچ موردی به ذهنت نمیاد؟
ولی الان حضور ذهن ندارم. نه
نه نیستی متاسفانه.
مثال بزن چرا نیستی؟
من مثلا تو راننده‌های نیسان خیلی ها رو دیدم که رعایت نمی‌کنن و معروف شدن به راننده‌های مرگ‌آفرین. واقعا پابند به اصول رانندگی نیستن. با راننده‌های ماشین سنگین خب زیاد برخورد نشدم چون بیشتر کارم داخل شهر بوده. راننده‌های نیسان اکثریتشون راننده‌های خوبی نیستن.
یاد اون جمله افتادم که پشت خاور نوشته بود همه از من می‌ترسن، من از نیسان وانت آبی.
بله
رنگش هم نوشته بود. در مورد ماشین سنگین شما به مورد ایمنی لاستیک اشاره کردیم. این روزا هم لاستیک گرونه، ممکنه خیلی ها کهنه لاستیک رو ازش استفاده کنن به خاطر اینکه نمیتونن بخرن. دیگه چه موردهایی در مورد ترابری سنگین فکر میکنین ایمنی نیست؟
خود جاده ها هم، آسفالت جاده ها هم بی تاثیر نیستش دیگه. خود همون دست اندازه، خود همون بی پولی مردم هم خودش خیلی ملاکه دیگه. همون خرج ماشینش، همون لاستیکش. حالا خیلی از استهلاکای ماشینا اکثر راننده‌ای که ما می‌بینیم برای ایمنی خودشون هم انجام نکه کمربند که اصلا نمی‌بندن. از لحاظ جسمی خودشون هم که خیلی سلامت نیستن. لاستیک هم که گفتم، و خود از لحاظ فنی ماشین، لنت ماشین، اینا هم جلوبندی ماشین، تک و توک مثلا ما میپرسیم آشنایی، وقتی کسی میپرسیم میگن حالا مثلا 6 ماه پیش انجام دادیم نمیخوام.
چرا باید راننده از این کرایه یا باشه اجاره باشه؟ چون اگه بالا خودش بود که لااقل دلش میسوخت به وسیله نقلیه خودش رعایت میکرد بیشتر، ولی خب چون مجبوره باید فقط سرویس بره اون حق خودشو بگیره دیگه، زیاد به این چیزا اهمیت نمیده.
اگه ایمنی حمل و نقل رعایت بشه به لحاظ اقتصادی چه نفعی داره برای کشور؟
خسارات‌های کمتری وارد میشه، خودش یه سود دیگه، آسیب کمتری میرسونه، سرعت عمل رو بالا میبره، باعث که حوادث کمتری پیش بیاد.
از نظر اقتصادی سالم باشید به مقصد بهتر میرسه دیگه، به مقصد بهتر میرسه، سریعتر میرسه.
بی تاثیر که نمیتونه باشه. مثال همین آسفالت ما اگه دست اندازی نباشه، خب همون جلوبندی ماشین، قطعات ماشین، لاستیک ماشین، اینا خیلی تاثیر بذاره. کامیونی که بخواد تو جاده اتوبان صاف بخواد بره، خب خیلی استهلاکش میاد پایین تا جاده که بخواد باریک باشه، دست انداز باشه، پیچ و خم داشته باشه، زمانش که از همه مهمتره.
بله، صحبت‌های شما با دوستان رو در قالب این گزارش شنیدیم. مهمان ما روی خط ارتباطی ما بودند و این گزارش رو همراه با شما دوستان شنیدند جناب آقای مهندس حسین قاسمی نژاد، رئیس اداره ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. جناب آقای مهندس قاسمی نژاد، سلام بر شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم فقیه. سلامی هم دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه نمودار، به نوبه خودم و به نمایندگی از طرف همکاران و مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور، روز ایمنی حمل و نقل رو خدمت مردم عزیز ایران و همه فعالین بخش حمل و نقل کشور تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از شما. ما هم به شما تبریک میگیم. آقای نعیمی هم همراه ما هستند.
درود بر شما آقای مهندس.
سلام عرض می‌کنم خدمت
بزرگوارید شما. سلام دارم منم خدمت شما آقای مهندس. به هر حال تو این گزارش شنیدیم به اتفاق یه موارد متفاوتی رو عزیزان هم میهنمون اشاره کردن، راننده، ماشین، جاده، راه‌ها، بحث فرهنگ سازی، بحث حمل و نقل عمومی. حالا بحث راننده و ماشین بیشتر میره در حوزه کار راهبری، بحث فرهنگ سازیش هم حالا یه بخشش توپش تو زمین ما رسانه هست و یک بخش دیگریش هم حالا اطلاع رسانی های دیگری که میتونه صورت بگیره، ولی حوزه بله. جاده و راه ها و همینطور بحث حمل و نقل عمومی مستحضر هستید که حالا خیلی کمک میکنه هم به بحث کاهش تلفات و حالا با توجه به نامگذاری امسال هم بر توسعه اقتصاد کمک میکنه. ما یکی بله. از زیر ساخت های اقتصاد هست. بفرمایید که چه اقداماتی صورت گرفته. اول قبلش میخوام خواهش کنم خودتون اگه بخواد یه نمره بدید به وضعیت در واقع ایمنی حمل و نقل، حالا مجموع این عواملی که عرض کردم، چه نمره میدید از 10؟
اجازه بدید من توضیحاتم رو بدم و نمره بزنم به عهده شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من با اجازهتون از این جور شروع میکنم که حالا بحث اقتصادی تصادفات و تلفات رو اشاره کردید. ببینید، آمار مختلفی در زمینه تلفات انسانی هست. خب پیش آماری متاسفانه وحشتناکتر از ارقام تصادفات رانندگی نیستش. خب بار مالی خیلی زیادی به کشور هم داره تأمین میکنه این بحث تصادفات ما. بر اساس آمارهایی که ما حالا در دفتر آمار و این ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور تهیه کردیم، متاسفانه 8% تولید ناخالص داخلی کشور ما بر اثر تلفات داره از بین میره.
بله.
نکته ای که واقعا خیلی مهم هستش، در یک سال اخیر کشورمون درگیر ویروس و کرونا شد. خب متاسفانه جان خیلی از عزیزانمون رو از دست دادیم بر اثر این ویروس. در کنار اون بسیاری از هموطنانمون بر اثر حوادث ترافیکی کشته شدن. خب این حوادث ترافیکی تو کشور ما تقریبا میشه گفت تو این روزا به یه امر عادی تبدیل شده. خب کمتر روزی رو شاهدیم که خبری از تصادف به گوش مردم نرسه. من دیروز یکی از دوستان به من زنگ زد که یک جوان دانشجوی دکترا در محور شاهرود کشته شد. خب این جوانی هستش که میتونه سرمایه بسیار زیادی واسه کشور باشه، ولی متاسفانه در اثر تصادفات داریم از دستش میدیم. خب برای اینکه به این ابعاد این قضیه به پی ببریم، به این مورد اشاره میکنم که خب سال 99 متاسفانه بالغ 10,000 نفر در حوادث ترافیک جاده‌ای کشته شدند. و همین نوروزی که گذشت، علارغم اینکه ما وجود محدودیت‌های تردد در جاده‌های کشور داشتیم و کاهش نرخ تردد ساعتی داشتیم در شبکه راه کشور، متأسفانه حدود 374 نفر در سر صحنه تصادفات در راه برون شهری و روستایی ما کشته شدند. یعنی تقریبا میشه گفت روزی 18-19 نفر دارن کشته میشن. خب همه این مواردی که شما اشاره میکنید، یه سری عوامل وجود داره که این عوامل موجب میشه این تصادفات اتفاق میفته. عاملایی که خودتون هم اشاره کردید، انسان، جاده، وسیله نقلیه و سایر مواردی که وجود داره، حالا بحث محیطی، شرایط آب و هوایی. اما در کنار این عوامل مهم، یه سری عوامل هستن که واقعا بسیار حائز اهمیت هستن و دخیل هستن. طی آمارها و اعدادی که حالا ما داریم از تصادفات اخذ میکنیم، عامل 20% تصادفات فوتی ما سرعت غیر مجازه، 24% هم سبقت غیر مجاز هست، 40% هم خستگی و خوابالودگیه. من دوباره تکرار میکنم عاملهای مهم رو: سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، خستگی و خوابالودگی راننده. ببینید همه این عواملی که تقریبا سرجم هم 60-70% عامل تصادفات فوتی ما رو انجام میشه و در پی داره، برمیگرده به نقش راننده ما، اون رانندهی که پشت فرمون هدایت وسیله نقلیه رو به عهده داره. خب یه سری وظایف ما در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده بر عهده داریم و همکاران خودمون در ادارات کل استان‌ها ابلاغ میکنیم. خب امروز روز ایمنی حمل و نقل هستش. من فهمیدم کارهایی رو که ما در مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده به ادارات استان‌هامون ابلاغ میکنیم، هم در بخش توسعه راه‌ها، ایمن‌سازی راه‌ها، هم در بخش نظارت بر حمل و نقل عمومی، اگه اجازه بفرمایید من به این موارد هم اشاره کنم.
اگر محبت کنید فقط کوتاه که
مختصر و مفید باشه برای ما که با توجه به زمان محدودمون بتونیم صحبت شما رو جامع بشنویم.
حتما. ببینید همونطور که اشاره کردیم، ایمنی حمل و نقل اولویت اول سازمان راهداری حمل و نقل جاده کشور هستش. خب در کنار اقدامات ایمنسازی فیزیکی که شامل حالا بحث خطکشی راه‌ها، به‌روزرسانی تابلوها و علائم هستش، نصب حفاظ‌ها در جاده هست، حذف نقاط پرتصادف هستش، یه سری برنامه‌های فرهنگی هم داریم که از اولویت‌های سازمان راهداری هستش که ما امروز ابلاغ کردیم به ادارات کل استان ها، به صورت روتین در طول سال هم انجام میدن در روز هفته ایمنی، روز ایمنی و مناسبت‌های مختلف که با ایمنی هستش به صورت خیلی ویژه‌تر این کار رو انجام میدن. مثلا طرح‌های ارتقای راکبین موتورسیکلت رو ما در سطح استان‌ها داریم، طرح ارتقای ایمنی تردد ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای رو داریم توسط همکارانمون با همکاری پلیس راه کشور هستش. به این صورت است که همکاران ما در محل پاسگاهی پلیس راه در مبادی حرکت پایانه‌های مسافربری مستقر میشن، ناوگان حمل و نقل عمومی رو کنترل میکنن. حالا این کنترل ها هم میتونه کنترل سلامت فنی موتور قبل حرکت باشه که هم توسط مدیران فنی انجام میشه، هم کنترل ناوگان و هم کنترل مدارک رانندگان، سلامت رانندگان. یه کنترل چشمی دیگه هم داریم در طول سفر هست، در محل پاسگاهی پلیس راه هستش، اونجا همکار ما مستقر میشن و ناوگان حمل و نقل عمومی رو کنترل میکنن. یه سری موارد دیگه ای هستش به صورت سیستمی داریم کنترل میکنیم. سامانه هایی رو بر روی ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری نصب کردیم.
بله.
به عنوان سامانه سپهتن، سامانه پایش و هوشمند تردد ناوگان، به صورت لحظه‌ای کلیه ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوسی کشور رو داریم رصد میکنیم. در مرکز مدیریت حمل و نقل جاده سطح کشور همکارمون مستقر شدن، به صورت لحظه‌ای ناوگان رو کنترل میکنن، رصد میکنن و اگر خطایی از سمت راننده رخ بده با اون راننده برخورد میشه، به اولین پاسگاه اخبار میشه، اطلاع داده میشه، با اون ماشین و اون وسیله برخورد میشه.
در کنار اون آقای قاسمی نژاد، فرصت ما واقعا تمام شده در این بخش و بعد عذرخواهی بکنیم از شما، انشالله بتونیم برنامه آینده یک کمی بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم، یک به یک در رابطه با همین مواردی که شما اشاره کردید انشالله صحبت بکنیم. با شما خداحافظی میکنیم.
شما
خداحافظی میکنیم با شما. امیدوارم شما دوستان همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بریم به سراغ باقی خبرهامون و از رایگان شدن رجیستری شناسه تلفن همراه بگیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که سازمان اطلاع رسانی طرح ثبت تلفن همراه اعلام کرد که از این به بعد گوشی هایی که از مبادی قانونی به صورت مسافری و تجاری وارد میشن برای ثبت شناسه رهگیری در رجیستری تعرفه ای پرداخت نمی کنن.
بله، قابل توجه دوستانی که میخوان تازه تلفن همراهشون رو بگیرن. و از علت کاهش عرضه بنزین سوپر بگیم.
عرض کنم خدمت شما که بله، از وقتی که حالا چند وقتی از که حالا این سهمیه بندی بنزین هم اجرا شد، یه قدری ما با کاهش عرضه بنزین سوپر مواجه هستیم. دلایل مختلفی براش گفته شده، بعضی گفتن کاهش تولید داریم و اینها، ولی در واقع نقطه نظری که وجود داره این هست که عده‌ای از دست‌اندرکاران میگن که دلیل اون کاهش تقاضا برای بنزین سوپر هست که بعد از سهمیه بندی بنزین اعمال شده و گفتن تا پیش از سهمیه بندی بنزین و شیوع کرونا سهم بنزین سوپر مصرف حدود 30% بوده که با توجه به کاهش مصرف بنزین در یک سال گذشته این عدد به حدود 4% رسیده.
چقدر کم شده. و از افزایش 30 برابری تولید محصولات گلخانه‌ای در استان هرمزگان دیدیم.
بله، این یک خبر خوب بود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اعلام کرده که در حال حاضر سالانه بیش از 1,000,000 تن سبزی و سیفی در فضای روباز در استان برداشت میشه که با تبدیل به گلخانه به افزون بر 30,000,000 تن خواهد رسید. حالا ایشون اشاره کردن که شهرک‌های گلخانه‌ای در شهرستان‌های قشم، بندر خمیر و بندر عباس با استفاده از آب شیرین کن هم در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارن و در حال حاضر هم نزدیک به 4,000 هکتار زیر ساخت شهرک‌های گلخانه‌ای توسط شرکت شهرک‌های کشاورزی در هرمزگان احداث شده.
خدا رو شکر از باران برکت گفتیم، ان شاءالله که در استان هرمزگان و دیگر استان‌هامون از این خبرهای پربرکت بیشتر داشته باشیم. صحبت از تولید شد، بریم یک بخش رو بشنویم که مربوط به پویش تولید رادیو ایران برنامه نمودار و اون هم صدای یک سرمایه گذاره.
بله،
سلام علیکم.
سلام
جناب ناصر یادگاری.
بفرمایید قربان.
خوبی قربان؟
مرسی.
از رادیو ایران برنامه نمودار من مزاحمتون میشم.
به احوال شما، روزتون بخیر.
زنده باشید. متشکرم. برای ما یه پیامک کوچولوی گذاشتی تحت عنوان این که سرمایه گذار هستن.
بله بله.
سرمایه شما چه مقدار هست جناب یادگاری؟
2 میلیارد.
و در چه زمینه ای میخواید کار کنید؟
یکی از شنوندگان شما تماس گرفت، گفتش که یه ایده ای داره تو سمنان که قاب عکس میخواد تولید کنه، همچین چیزی، و احتیاج به سوله داشت و سرمایه. گفتم اگه باشه با ایشون همکاری کنم، فرقی نمیکنه تو چه زمینه ای. من دوست دارم کار تولیدی بکنم، حالا هر زمینه ای که شما پیشنهاد به ما بدید. سرمایه هم هست و دنبال ایده میگردم. ایده هم که الحمدلله تو برنامه شما فراوونه.
بسیار متشکرم از شما و امیدوارم که
از میخوام کوچولو اگه کسی باشه که خودش کارخونه ای داشته باشه یا سوله ای داشته باشه، جایی داشته باشه. این ایده هم خیلی دوست دارم که برم نیروگاه فتوولتاییک بزنم، یعنی پنل های خورشیدی، که باشون همکار کنیم که اجرا از من، بعد با هم شریک کنیم، مشارکت داشته باشیم. این ایده هم دارم.
شما کجا هستین جناب یادگاری؟
من تهران هستم، شرق تهران. خیلی محبت کردی.
ممنونم از لطفتون.
زنده باشید. سلام عرض داشتید. قربان شما.
خوبی داشته باشید.
محبت دارید. ممنونم. مرسی. خدا نگهدار.
علی، خدا نگهدار.
بله، صدای آقای یادگاری رو شنیدیم با 2 میلیارد سرمایه که خودشون مثلا یک ایده برای فعالیت داشتن، حالا هم تولید کننده محسوب میشن هم سرمایه گذار.
بله بله، این که حالا اون حوزه رو هم که اشاره کردن، پنل های خورشیدی، خیلی کمک میکنه با توجه به سازوکارهایی هم که وزارت نیرو چیده برای خرید برق و اقداماتی هم که در این حوزه در واقع تدبیر کردند، این اتفاق میتونه اتفاق خوبی باشه. تقریبا میشه گفت که مطمئنیم که سودآور خواهد بود این کسب و کار. ولی خب حالا حوزه های ایشون خیلی محدودش هم نکردن، گفتن این عدد هم هست، هر جور که هست من حاضر هستم که سرمایه گذاری بکنم. امیدواریم که بتونیم این پیوند رو برقرار بکنیم.
امیدواریم. بله خیلی هم عالی میشه اگر که ما بتونیم در همین برنامه هم سرمایه گذار برای فعالیت آقای یادگاری داشته باشیم، هم یک تولید کننده که خود آقای یادگاری هم بتونن با ایشون مشارکت اقتصادی داشته باشن. فقط یک پیام هم بخونم. آقای یوسف زاده از کاشمر نوشتن در رابطه با ایمنی در دنیا، اول میان زیر ساختار رو درست میکنن، امکانات رو کامل آماده میکنن، بعد به مردم میگن که حالا نوبت شماست که رانندگیتون رو رعایت بکنید، خیلی از موارد رو جدی تر بگیرید. ان شاءالله که برای ما هم دقیقاً این اولویت ها یک به یک برقرار بشه. آقای نعیمی از شما هم ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم. اوقات همه شما دوستان به خیر و خدا نگهدار.